بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 473 سطر 13. ثم ظاهر ان القایات الصادرت عن الطریعه فی حال ما تکون الطبیعت غیر معارضت و لا معوقت کلها خیرات و کمالات. بحث در این داشتیم که افعال طبیعی دارای غایتند. گروهی مدعی بودند که افعال طبیعی غایت ندارند و به دلایلی استدلال کردند که ما رسیدیم به دلیل پنجمشون. دلیل پنجمشون رو مطرح کردیم. سلام علیکم. و مشغول جواب دادن شدیم. در ذیل دلیلشون بعد از اینکه ادعا کرده بودند که منافع اتفاقا بر این افعال مترتب می شوند و چنین نیست که خود فاعل این منافع رو قصد کرده باشه، ادعا کردند که گاهی از اوقات هم بر این افعال مضار مترتب می شوند و پیداست که فاعل مضار رو اراده نمی کنه. پس باید گفت که چه منافع چه مضار به طور اتفاق بر این فعل مترتب می شند. منتها منافع بیشتر اتفاق می افتند و مضار کمتر اتفاق می افتند. توجه کردید که این مستدل از طریق وجود مضار خواست استفاده کنه که هم منافع اتفاقی هست هم مضار اتفاقی هست، زیرا که فاعل مضار رو تعقیب نمی کنه، در این حال می بینیم مترتب میشه. ما می خواهیم این قسمت از کلام او رو فعلا جواب بدیم. بیان ما اینه که گاهی از اوقات معارضی با این فاعل حاصل می شود و این معارض باعث می شه که این فاعل به سمت شر بره و کاری رو که مضره بر فعلش مترتب کنه. گاهی هم مانعی وارد می شود و کار این فاعل رو منحرف می کنه و این فاعل به سمت مضار میره و بر فعل از ضرر مترتب میشه. اما اگر نه معارضی در کار بود و نه مانعی در کار بود، در چنین حالتی دائما این فاعل به سمت خیر میره. فرق بین معارض و مانع معلومه. معارض اونیست که داره کار خودش رو انجام میده، منتها بالاخره عالم عالم محدوده، اون میخواد کار خودش رو انجام بده، این فاعل هم میخواد کار خودش رو انجام بده، یه درگیری قهری بینشون اتفاق میفته. هر دو در عرض هم دارن کارشون رو انجام میدن ولی بالاخره یه برخوردی پیدا میکنن بدون این که اون معارض بخواد این فاعل رو منع کنه، اون مشغول کار خودشه. اما مانع اونیست که اصلا به وجود آمده تا جلوی کار این فاعل رو بگیره. ولی ممکنه نتیجه معارض و مانع یکی باشه، ولی بالاخره فرق میکنه. اون معارض فاعلیست که داره کار خودش رو انجام میده و به طور قهری با این فاعل معارضه میکنه و برخورد میکنه. اون مانع اصلا به وجود آمده که این فاعل رو از کار بندازه. پس دو جورن، منتها ممکنه نتیجه کار حد یکی باشه. بالاخره این فاعل از کار خودش منحرف میشه و به سمت شر میره و ضرر و فعلش مترتب میشه. حالا اگر نه معارضی در کار بود نه مانعی در کار بود، عرض کردیم که این فاعل به سمت خیر میره. هیچ فاعل طبیعی شر رو و ضرر رو انتخاب نمی کنه. خب از اینجا میفهمیم که اون منافعی که بر فعل این امر طبیعی عارض میشه و وارد میشه، اون منافع غایاتن که از اول این فاعل طبیعی اونها رو قصد کرده بود و به سمت اونها میرفت. اگر ضرری اتفاق افتاد، یا به خاطر وجود معارض بود یا به خاطر وجود مانع بود، و الا اگر این دوتا نبودن، اون داشت به سمت خیر میرفت، کارش رو انجام میداد تا منفعتی رو بر این کار مترتب کند و از اول هم قصد طبیعی به حصول این منفعت داشت. پس این منفعت میشود غایت او. بعد یه بیانی دارند و اون بیان اینه که اونجا که ضرر اتفاق میفته، نفس به جستجوی عامل ضرر میپردازه، میپرسه که چه اتفاقی افتاد که این طبیعت نتونست کارش رو انجام بده، چی شد که این زن بچهش رو سخت کرد، چه شد که این درخت پژمرده شد. این سوالا رو میکنه. پیداست که نفس انتظار داره که این طبیعت به سمت منافع بره، و اگر احیانا میبینه به سمت منافع نرفت، سوال میکنه که عامل چی بود. نمیگه خود فاعل بالاخره گاهی به سمت ضرر میره، گاهی به سمت منفعت میره، اینو نمیگه. میپرسه عاملی که باعث شد که این ضرر کرد و این طبیعت به نتیجه نرسید چی بود. از اینجا میفهمیم که اون امر خارجی باعث میشه که این فاعل به سمت ضرر سوق داده بشه، نه اینکه خود این فاعل گاهی به سمت ضرر میره، گاهی به سمت منفعت میره، تا شما از اینجا نتیجه بگیرید که نه منفعت مقصودشه نه ضرر مقصودشه، بلکه او همیشه به سمت منافع میره و اگر ضرری اتفاق میفته از عامل بیرونی شاهدشان همینه که نفس سوال میکنه. عبارت رو ابن سینا به این صورت که عرض کردم نمیاره، من مطلب عمدن اینطور گفتم که روشن بشه. ابن سینا عبارت رو اینطور میگه، میگه آنگاه، میگه وقتی این فاعل طبیعی به ضرر منتهی میشه، که نفس سؤال میکند در اون حال که سبب عارضی که منشأ پیدایش این ضرر بود چیست. توجه میکنید همون مطلبی که من از خارج گفتم، اونتا با این عبارت بیان میکنم. خب نتیجه گرفتیم، تمام شد مطلب. نتیجه گرفتیم که افعال طبیعی غایت دارند و غایتشون هم خیره، و اونها این غایت رو هم از اول قصد میکنن، منتها قصدن طبیعی هم نه قصدن ارادی هم. این خلاصه جوابی بود، نتیجه جوابی بود که ما در این مسئله گرفتیم. بعد این مطلب رو تعمیم میدیم، میگیم در کار حیوانات هم هست، در کار نباتات هم هست، در کار امور طبیعی هم هست، همه موجودات جهان که فاعلا این چنینن به سمت غایت میروند، یک، و غایتشون خیر، دو. صفحه 473 هستیم، صفحه 13 هم. ثم ظاهر، یعنی این مطلب آشکاره، احتیاج به استدلال هم نداره، فقط ما داریم شخص غافل رو متوجه میکنیم که چنین چیزی هست. ثم ظاهر ان الغایاتی که صادر از طبیعتند، اما در فی حال ما، در حالتی که تکون و طبیعت غیر معارضتن ولا معوقتن، در اون حالتی که طبیعت گرفتار معارض نشده، گرفتار معوق یعنی عائق و مانع هم نشده، معوق یعنی ممنوع، نه معارض است که گرفتار معارض شده باشه، نه معوق است که گرفتار عائق شده باشه، در چنین حالتی غایاتی که صادر از طبیعت است، کلها خیراتون و کمالات، همشون خیر و کمالن، پس هیچ غایت مضری ما نداریم. اگر ضرری هست بر اثر وجود اون معارض یا عائقه، و الا خود این فاعل طبیعی به سمت ضرر حرکت نمی کنه، تا ضرری رو قایت قرار بده، بلکه او همیشه خیرات رو قایت قرار میده و قصد طبیعی به اون خیرات داره. چرا و مستقیم ضرر هم مطرح کرد ولم یلتفت الى افساد حال البیادر، عبارت مستشکل بود. مستشکل گفتش فتفق، آخر عبارت مستشکل توجه کنید، فتفق ان یقع فی مساله فظن ان الامتار مقصودتن فظن ان الامتار مقصودتن فی طبیعه لتلک المساله، این گمان شد، ولم یلتفت الى افساد حال البیادر، دیدن که باران منفعت داره، فکر کردن که داره تعقیب میکنه اون منفعت رو و اون منفعت قایتشه، توجه به این نشد که بیادر یعنی خرمنها رو داره خراب میکنه. اون رو توجه کنید، وقت میفهمید که این به سمت خیرات نرفته، گاهی به سمت خیرات رفته، گاهی به سمت ضرر رفته، و چون شی به سمت ضرر نمیره باید گفت به سمت هیچی نمیرفته. اون وقتم که به سمت خیرات میرفته ما گمان میکردیم به سمت خیرات میره، اون وقتم خیراتی در کار نبوده. مستشکل داره این مطلب رو میگه، یعنی اشکال میکنه و بیان میکنه که همیشه اون که مترتب به بدفعل فعال طبیعی میشه منفعت نیست، تا شما بگید اون منفعت رو قصد کرده و اون منفعت قایتشه، گاهی هم ضرره، ضرری که قصدش نکرده. پس معلوم میشه دنبال چیزی نمیره، کارشو داره انجام میده، خود به خود گاهی منافع مترتب میشن گاهی مضاف. این حرف مستشکل بود، الان داره جواب اون مستشکل رو میده، اینو دفع دخل مقدر نگیرید، جواب همون حرف مستشکله. خب و انهو ازا تعدد الاغایت زارتن، و باز ظاهر است که این فاعل طبیعی یا شأن این است، ازا تعدد اون طبیعت الی غایت زارتن، وقتی منتهی به یک غایت مضر میشه، کان ذالک تعدی لیس عنها، این تعدی از خود طبیعت نیست، این معارضی یا مانعی کنارش قرار گرفته و اون باعث شده که این طبیعت به سمت اون مزار بره. و انهو ازا تعدد الی غایت زاره، این طبیعت وقتی منتهی به یک غایت مضر میشود، این تعدی لیس عنها، از خود طبیعت نیست، دائما ولا اکثریت، بلکه از سبب خارجی است که نفس از اون سبب جستجو می کند و می پرسد که چه عاملی باعث شد که این فاعل طبیعی به سمت ضرر رفت. پیداست که خود نفس می یابد که این فاعل به سمت ضرر نمیره، یه عامل خارجی و سبب عارضی باعث سوق او به سمت ضرر شده. بل فی حال، یعنی بلکه منتهی به ضرر می شود در حالی که تتفقد النفس فیها منها سببا عارضا. کتاب ما داره منها فیها، اشتباس جا به جاست، اول فیهاست بعدا منها. کتاب شما تصحیح کرده چاپ دوم؟ ضمیر فیها برمیگرده به حال، ضمیر منها برمیگرده به طبیعت. عبارت اینطور معنا میشود، تعدی و ضرر در حالی اتفاق میفتد که جستجو میکند نفس، در اون حالت جستجو میکند از طبیعت سبب عارض رو، میپرسه که چه سببی عارض بر این طبیعت شد که این طبیعت رو به سمت ضرر منتهی کرد. در اون حالت هست که این طبیعت به ضرر منتهی میشه. میخواد ابن سینا بگه در حالتی که سبب عارض وجود دارد، که نفسم در همون حالت از سبب عارض جستجو میکند، در اون حالت هست که این منتهی شدن این فعل طبیعی به ضرر تحقق پیدا میکنه، ولی در حالتی که سبب عارضی نیست و نفسم از اون سبب آرز جستجو نمی کند، فقط میابد که طبیعت داره کارشو انجام میده، در اون حالت انتها و منتهی شدن به ضرری وجود نداره. فقط در وقتی منتهی شدن به ضرر وجود دارد که سبب عارضی در کار باشد، که نفسم در اون حالت از سبب عارض جستجو میکنه، میپرسه که در این حالت از طبیعت چه سبب عارضی حاصل شد که طبیعت به این سمت رفت نه به سمتی که همیشه میرفت. فیقال، گفته میشود مازا اصحاب هذا الفصیل حتی زویه. فصیل قلمه درخت رو میگه، قلمه رو که از اصل درخت میبرن و در زمین فرو میکنن تا خودش یه درخت جدید بشه، این رو میگن فصیل. و درخت خرمای کوچکی رو هم که به همین صورت عرض کردم از بدنه بریدن و در زمین فرو کردن تا یه خرمای جدید بشه، اونم فصیل میگن. زبعه یعنی پژمرده شد و آبش خوش شد. فیقال، گفته می شود به این فصیل و به این قلمه درخت خرما چه آسیبی رسیده که پژمرده شده. می بینید دنبال سبب می گرده نفس، نمی گه خود این طبیعت به سمت پژمردگی رفت که ضرره، میگه چه عاملی با برخورد کرد، چه چیزی به این فصیل رسید که او رو به سمت پژمردگی برد. در چنین حالتی است که میبینید، یعنی در چنین حالتی که سبب خارجی وجود داره و نفس از او سوال میکنه، چنین اتفاقی میفته که این قلمه درخت به سمت پژمردگی، یعنی به سمت ضرر میره. و یا گفته میشه مازا اصحاب هذه المرأة حتی اسخطت، چه عاملی باعث شد که این زن سخت جنین کرد. یعنی اگر به طور طبیعی می بود و عاملی پیش نمی آمد، این جنینش مبدل می شد به ولد و ولد رو متولد می کرد، چه عاملی باعث شد که سخت کرد. پس توجه می کنید که عامل بیرونی باعث این ضرر می شه. در مواقعی که عامل بیرونی وجود دارد که خیلی هم زیاد نیست، ضرر واقع می شود. پس توجه میکنید که همیشه این فاعل به سمت خیر میرود، اگر به سمت شر رفت به خاطر عامل بیرونیست. اون وقت هم در این حالت هم، در این حالت هم اون فاعل بیرونی داره این فاعل طبیعی رو به سمت شر سوق میده و از اول قصدش هم همینه. پس اون شری هم که حاصل میشود غایت همین مانعه، اون خیری که حاصل نشد غایت این فاعل طبیعی بود که مانع نذاش حاصل بشه، اما این شری که حاصل شد غایت درگیری این مانع یا معارض با این فاعل طبیعی است. پس خود همین شر هم غایت است برای شی، منتها غایت این فعل طبیعی نیست. غایت فعل طبیعی مبتلا به مانع یا فعل طبیعی مبتلا به معارض. و ازا کان کذالک فطبیعتو تحرک لعجل الخیریه، نتیجه بحثو میگیره. حالا که چنین است، یعنی ضرر به خاطر عامل بیرونی است نه ناشی از خود طبیعت، اگر چنین است پس طبیعت همه جا حرکت میدهد لعجل الخیریه. اونجا که به ضرر منتهی میشه خودش تنها نیست، عامل دیگری باعث شده. خودش تنها باشد همه جا تو هر رکل عجل خیری کن، نتیجه بحثه که تمام شد. و لیس هازا فی نشب الحیوان و نبات، فقط باید سرخط نوشته بشه. کتاب ما سرخط ننوشته، این یه مطلب جدیده، نتیجه گیری از کل مباحث قبلی. ما در مباحث قبل ثابت کردیم که اولا غایت وجود دارد، ثانیا این غایت خیر است. به نظر میرسه که شاید این وجود داشتن غایت برای افعال حیوانی باشد که افعال ارادیه، یا برای افعال نباتی باشد که اگرچه ارادی نیست ولی اونجور طبیعی محض نیست. ایشون میفرماید فکر نکن که این غایت داشتن و خیر بودن غایت مربوط به حیوان است و نبات، بلکه در علاوه بر این که در حیوان و نبات جاری میشه، در اجرام بسیطه طبیعی عنصری فلکی همه جاریست. پس تمام موجودات و تمام فواعل، چه فاعل مرید باشند چه فاعل طبیعی باشند، اولا دارای غایتند، ثانیا غایتشون خیره. توجه کنید این قسمتی که الان داریم بحث میکنیم نتیجه گیری از کل مباحثه و اختصاص به فعل طبیعی نداره، اگرچه بحث ما در فعل طبیعی بود ولی اختصاص به فعل طبیعی نداره. ایشون فعل حیوانات و فعل نبات و طبیعت و همه رو تو هم قاطی کرده و نتیجه گیری کرده و گفته همه شون غایت دارن و غایتشون هم خیره. البته اساس بحث همونطور که توجه دارید در غایت فواعل طبیعی است و لذا نکه تیز بحث شما دقت میکنید که مشیر به فاعل طبیعی است و الا اینطور نیستش که بحث اساسی رفته باشه رو فعل حیوان، چون الان ما بحث در فعل حیوان نداریم، بحث ما در فعل طبیعی است، لذا اساس بحث هم در اینجا مربوط به طبیعی هست. منتها بحث حیوان و نبات هم مطرح می کنند. میگن فکر نکن که غایت داشتن اختصاص به نبات و حیوان دارن، بلکه در افعال طبیعی هم هست که این بلکه در افعال طبیعی هست نتیجه‌ای از همین مبحثی است که ما توش هستیم. بعد هم اشاره می کنند که حیواناتی داریم که خونه شون رو می بافند مثل عنکبوت، یا خونه شون رو می سازند مثل زنبور عسل، یا اینکه آذوقه ذخیره می کنند مثل مورچه. فکر نکن که این کارها اتفاقی داره انجام میشه، تماما روی غریزه و روی قصد طبیعی یا روی قصد حیوانی داره انجام میشه و همه به خاطر غایته. تمام این حیواناتی که دارن این کارا رو میکنن همه لقایتن کار میکنن، نه اینکه فکر کنی داره کاری انجام میده، ماده‌ای رو داره تهیه میکنه به صورت موم یه دفعه به صورت شیش گوش در میاد میشه کندوی عسل، اینطور نیست، اون خودش داره میسازه اینا. یا فکر نکن اتفاقا این موشه برخورد کرده به یه شیئی اتفاقا برده توی لانه ذخیره کرده، نه اون رو قصد و غرض داره ذخیره میکنه. یا فکر نکن که این عنکبوت همینطور دور خودش چرخید یک پیله ای درست شد، یه تاری ساخته شد، این تار منظم داره ساخته میشه و رو قصد داره انجام میشه. پس همه این کارها روی قصد انجام میشه، بعضیشون با قصد ارادی، بعضی با قصد طبیعی و همه منتهی به غایت میشه. و وقتی ما متوجه افعال اونها میشیم دقت میکنیم که دائما دارن به سمت یه امری سیر میکنند مگر مانعی اونها رو منع کنند و الا دارن اینها به سمت اون هدفشون پیش میرن، یه پیشرفت منظم و معین که اگر مانع برخورد نکنه همه جا میبینید یکسانه. البته در فاعل مرید هم باید بگید یکسانه، چون در فاعل مرید اراده داره عوض میشه، هرگاه اراده چنین شود نتیجه اونچنان است، اگر اراده عوض شود نتیجه چیزی دیگر است. پس اینجا هم به صورت منظم داره پیش میره، یعنی هر وقت این اراده باشد اون نتیجه است، هر وقت اون اراده باشد اون نتیجه است، اینجا منظمه ولو اراده عوض میشه ولی نظام عوض نمیشه. در امور طبیعی که اراده نیست اصلا اراده عوض نمیشه، نیست که عوض بشه، یعنی یک نواخت پیش میره تا به هدف برسه مگر مانع حاصل بشه. در امور ارادی یک نواخت نیست ولی این چنینه که هرگاه چنین اراده باشد اون هدف است، هرگاه چنان اراده باشد هدف دیگر است. پس در همه جا نظمه و در همه جا هم فاعل دارد اون هدف رو منظما اراده میکند، قصد میکند، حالا چه قصد طبیعی چه قصد ارادی، و به هدف میرسد مگر اینکه مانع یا معارض منع کند. پس این قانونی که ما داریم یه قانون کلی است، اختصاص به افعال ارادی ندارد بلکه در افعال طبیعی هم است. قانون این است که اولا غایت دارند، ثانیا غایتشون خیر است. این بحثی که الان میخوایم شروع کنیم که نتیجه گیری است فقط نمیخواد بیان کنه این مطلب اخیر رو که غایت خیره، هم میخواد بیان کند که غایت برای افعال هست، هم میخواد اشاره کند که این غایتی که برای افعال هست خیره. و لیس هازا، هازا یعنی قایت داشتن اولا و خیر بودن این قایت ثانیا، این وجود ندارد در نشر حیوان و نبات به تنهایی، بلکه در حرکات اجرام بسیطه هم هست. نشر حیوان و نبات امریز طبیعی، درسته که فعلی که از حیوان صادر میشه امریز ارادی، اما نمو و حیوان امر طبیعی، کاری که از حیوان صادر میشود کار ارادی، کاری که از نبات صادر میشه ارادی نیست، ولی طبیعی محضم شاید نتونیم بهش بگیم. ولی الان بحث ما در کاری نیست که از اینها صادر میشه، بحث ما از نمو به این هاست. حیوان که نمو میکنه کار طبیعی است، درخت که نمو میکنه کار طبیعی است. این کارهای طبیعی هدف دارد، هدفش خیره. کارهایی هم که از عناصر حاصل میشود اونام کارهای طبیعی هست، اونام هدف دارن، هدفشون خیره. پس همه کارهای طبیعی چه از سنخ رشد حیوان و نبات باشد، چه از سنخ حرکات اجسام بسیطه عنصریه باشد، همشون هدفی رو تعقیب میکنن و همشون هم هدفشون خیره. اون مطلبی که من از خارج گفتم مطلب درستی بود، که کار حیوان که کار ارادی است به خاطر هدف است و هدفش خیر است. پس کار طبیعیات هم به خاطر هدف است و هدفش خیر. این مطلب درسته، ولی ایشون نمیخواد بگه کار حیوان، میخواد بگه رشد حیوان، و رشد حیوان خودش طبیعی، امر طبیعی است. میخواد بین طبیعی ها، بین کارهای طبیعی مقایسه کنه. بعضی کارهای طبیعی مثل رشد حیوان و درخته، بعضی کارهای طبیعی مثل حرکات اجسام بسیط است. هر دو نوع کار طبیعی دارای غایتند. ما اگر مثال زدیم به رشد فصیل یعنی نبات، یا مثال زدیم به جنین مرعه یعنی رشد حیوان، فکر نکنید که ما در این مثالمون خواستیم بیان کنیم که فعل طبیعی که این چنین نیست غایت دارد، بلکه میخوام بیان کنیم چه فعل طبیعی این چنینی باشد که مربوط به رشد درخت و رشد حیوان است، و چه کار طبیعی دیگر باشد، همشون غایت دارند و همشون غایتشون خیره. که این لیس هازا فی نشو حیوان رو من اول عام گرفتم که کارهای ارادی و طبیعی هر دو رو شامل بشه، ولی الان عبارت نشون نمیده که این کارها عامه، این عبارت عامه، این عبارت داره تمام کارهای طبیعی رو بیان میکنه، عمومیت توش هست، منتها عمومیت نسبت به کارهای طبیعی، نه عمومیت نسبت به کارهای طبیعی و کارهای حیوانی و ارادی. کارهای ارادی رو مطرح نشده، کارهای حیوانی رو مطرح، کارهای طبیعی رو مطرح کرده، اما از این که اون کارهای طبیعی عبارت باشد از رشد نبات و حیوان یا عبارت باشد از چیزهای دیگر، بعدن به کارهای حیوانی اشاره میکنه. مطلبی که من گفتم بعدن در اون پاراگراف بعدی میاد. بله؟ فرقش نه، فرقی نداره، بالاخره همشون کار طبیعی هم. چون مثال زد گفت فیقال مازا اصابه هاز الفصیل، بعدم این مثال به نبات زد، دوباره مثال زد مازا اصابه هاز المرعه، این مثال به حیوان زد، در یه جا رشد نبات رو گفت چی شده که متوقف شده، در یه جا رشد حیوان رو گفت چی شده متوقف شده که این سقط اتفاق افتاده. چون بحث در رشد حیوان و نبات کرد و در این دوتا ثابت کرد که غایت وجود دارد، منتها مانع نذاشته به اون غایت حاصل شود، ممکنه کسی فکر کنه که این بحث ایشون اختصاص دارد به نبات و حیوان، اون وقت ادامه میده، در ادامه میگه فکر نکن که غایت داشتن مخصوص این نوع فعل طبیعیه که عبارت از رشد حیوان و نباته، بلکه در افعال طبیعی دیگر هم غایت داشتن رو ما قبول داریم، غایت خیر بودن رو هم قبول داریم. پس بحث رو داره تعمیم میده، چون قبلا با مثال احتمال این بود که کسی فکر کنه بحث اختصاص داره، چون احتمال اختصاص رو احتمال توهم اختصاص میرفت، ایشون این بحث رو تعمیم داد که فکر نکن اختصاص به این دو مثالی داره که من گفتم، در جاهای دیگه این حکم هست. و لیس هازا، هازا یعنی اولا قایت داشتن، ثانیا خیر بودن این قایت، این وجود ندارد در رشد حیوان و نبات به تنهایی، بلکه و فی حرکات، یعنی در اونها هم هست، در حرکات اجرام هم هست، واو آورده تا بفهماند که هم در اونها هست هم در این، بل و فی حرکات الاجرام البسیطه و افعال و افعالها التي تصدر عنها بتر، بلکه این قایت داشتن و خیر بودن قایت در حرکات اجرام بسیطه و افعال این اجرام، اون افعالی که از این اجرام به تب صادر میشه نیز وجود دارن، قایت داشتن و خیر بودن در این جور حرکات هم وجود داره. فانها یعنی این اجرام بسیطه، یا بفرمایید همه افعال طبیعیه، البته اینجا به اجرام بسیطه ضمیر برمیگرده، ولی خب چون بستر همه افعال طبیعی است ایرادی نداره که انها رو به افعال طبیعیه بگردید. افعال طبیعیه یا این اجرام حرکات اجرام بسیطه، تنهو نحو قایات، یعنی به سمت قایاتی می رود، تنهو یعنی تقصدو، متوجه قایاتی می شود که تتوجه و الیها دائما، که این امور طبیعی یا این حرکات اجرام بسیطه متوجه به اون قایات هم دائما، مالم تعق، به شرطی که عائقی واقع نشود و منعی نسبت به این افعال طبیعی حاصل نشود، در چنین حالتی دائما این افعال طبیعی به سمت اون قایات توجه دارند و به سمت اون قایات روانند. توجهن، توجهن مفعول مطلق برای تتوجه، تمام این افعال طبیعی متوجه قایاتن به این نفع توجه، توجهن علی نظام محدود، یعنی به یه نظام معین که این نظام تخلف نمی کند و پیداست که چون نظام وجود دارد، پیداست که این فعل طبیعی داره اون هدف رو تعقیب میکنه، اینطور نیست که اتفاق بیفته، در اتفاق نظامی نیست، گاهی این اتفاق میفته گاهی اون اتفاق میفته، یه نظم معینی نداره، اما ما میبینیم که افعال طبیعی با نظم معین پیش میرن، معلوم میشه اتفاقی نیست، معلوم میشه که داره تعقیب میکنه یه هدفی رو، منتها تعقیب ارادی نمیکنه، تعقیب طبیعی میکنه. توجهن الان نظام محدود و لا یخرج از این توجه یا از این نظام الا به سبب معارضه، خود به خود این نظام از دست نمیده، خود به خود این توجه رو از دست نمیده، مگر عارضی پیش بیاد، اون عارض او رو وادار کنه به اینکه هدف رو از دست بده یا نظام رو از دست بده. خب تا اینجا درباره امور طبیعی بحث کردیم و ثابت کردیم که اولا قایت دارن، ثانیا قایتشون خیره، حالا میپردازیم به کارهایی که حیوانات روی غریزه انجام میدن که کار ارادیه، منتها نه که همیشه هماهنگ، ما بهش میگیم کاریز غریزی، شبیه کار طبیعی، مثلا این که عنکبوت همیشه تارش اینچنین میبافه، یا زنبور عسل همیشه اون کندوش و اون خانه ها رو به صورت مسدس میسازه، یا اینکه موشه در طول سال به خصوص در یه مواقع خاصی ذخیره میکنه، درسته که اینها ارادی هست، ولی چون یک نواخت انجام میشه ممکنه کسی فکر کنه که کارهای طبیعی هست. به همین جهت ما این رو هم داریم ملحق میکنیم به امور طبیعی و میگیم که اینها هم که نظیر امور طبیعی هستند لقایتن انجام میشن، این کارها که مثل کارهای طبیعی هستند اینا هم لقایتن انجام میشن و نظام میبینید هماهنگ پیش میره و همیشه هم به سمت هدف میره، مگر اینکه مانعی جلوگیری کند. پس در اینها هم توجه دائمی به سمت هدف هست، مگر اینکه مانعی این توجه رو زائل کنه. و کذالک، یعنی کذالک توجه دائمی، اون هم علی نظام محدود و در نتیجه تعدی به غایت وجود دارد در الهاماتی که برای انفس حیوانیه هست، یعنی برای حیوانات، حیواناتی که بانی اند یعنی خونه می سازند مثل زنبور عسل، و ناسجند یعنی خونه شنو می بافند مثل عنکبوت، و مدخرند یعنی ذخیره می کنند آذوقه‌شون رو در لانه شون مثل موشه. در پاورقی برای این سه تا حیوانات مثال زده، مثال ها هر سه مال ملا اسماعیل. فانها تشبه الامور الطبیعیه، دقت کنید اینا امور طبیعی نیستن، شبیه امور طبیعی هستند. از کردم علت شباهتشون چیه؟ چون امور ارادی رو میشه با اراده عوض کرد، اما ما میبینیم این حیوانات کاری یه نواخ میکنن، هیچ وقت عوضش نمیکنن، لذا میگیم شبیه امور طبیعی هستند. ولی کار ارادیه، این حیوان با اراده داره این کارو میکنه، اما نه که یک نواخ انجام میده، هیچ وقت هم تبدیلش نمیکنه، تغییرش نمیده. ما اینا رو شبیه امور طبیعی قرار میدیم. وقتی شبیه امور طبیعی قرار دادیم، ملحقشون میکنیم به امور طبیعی، میگیم همونطور که در امور طبیعی هدف هست هدفم خیره، در اینها هم هدف هست هدفم خیره. فإنها تشمل امور طبیعی و هی لقایات، یعنی کارها به خاطر غایت انجام میشن. انتها کلام شیخ. خب توجه داشت، ما اولی که وارد بحث شدیم گفتیم اشکالاتی در باب غایت داریم. یک اشکال در افعال ارادی بود که اولا مطرح شدیم جواب داریم. یک اشکالم در برای امور طبیعی هست که مطرح شدیم و تعالی جواب شدادیم. حالا که کل اشکال رو مطرح شدیم، جوابها رو با تفصیل ذکر کردیم، میگیم که خواجه هم در عبارتی که آورده به تمام سؤال و جوابی که ما ذکر کردیم اشاره کرده، یعنی هم اشکال رو هم جواب رو با این عبارت کوتاه فهمیده. و الی جمیع ما ذکرنا، ما ذکرنا چی بود؟ یک، اثبات غایات بود لطبیعیات. دو، دفع شکوک بود از این اثبات. هم بیان کردیم که امور طبیعی غایت دارن، هم اشکالاتی که بر مبنای ما وارد شده بود همه رو ذکر کردیم و دفع کردیم. به تمام اینها اشار المصنف به قولش که گفت و اثبت للطبیعیات غایات، برای طبیعیات غایاتی اثبات کردند. این اثبت للطبیعیات غایات هم میفهماند که امور طبیعی غایت دارن، هم میفهماند که غایت داشتنشون مبتلا به اشکال نیست. من تا دیگه اون اشکالات و جوابها رو به تفصیل ذکر نمی کنه. و منها شبهت البخت و الاتفاق. گفتیم که در باب غایت اشکالاتی شده، هرچندم یک اشکال مربوط بود به غایت افعال ارادی که گفته بودن بعض افعال ارادی غایت ندارن مثل عبس، اونو جواب دادیم و فهموندیم که همه افعال ارادی غایت دارن. یک اشکال مربوط به افعال طبیعی بود و گفته شده بود که هیچ یک از افعال طبیعی غایت ندارن و ما ثابت کردیم که همه شون غایت دارن. اشکال سوم که آخرین اشکال در این بابه، اشکال در امور اتفاقی است که گروهی فکر کردن که در امور اتفاقی غایت نیست و ما میخوام ثابت کنیم که در تمام امور اتفاقی غایت هست. ابتدا به اشکالی که در باب اتفاقیات ذکر شده اشاره میکنیم و بعدا جواب میدیم. بعضی ها جوابی دادن جوابشون نمیپسندیم، میگیم جواب حق همون جوابیست که ابن سینا در شفا گفته، وقت جواب ابن سینا رو میگه، جوابیست طولانی. بعد که جواب ابن سینا تموم میشه، در ظرف دو صفحه جوابشو خلاصه میکنه، کل بحث تموم میشه. این بحثی که تقریبا 14-15 صفحه به کتاب ما طول میکشه، خلاصش همینه: طرح اشکال اولا، جواب نارسا ثانیا، جواب کامل از ابن سینا ثالثا، و خلاصه کردن این جواب رابعا. این بحثای شما تا در پیش داریم که این شبهه که با تمام شدن این بحث اشکالات تمام میشه. اما اشکالی که در مورد بخت اتفاق گفتن اینه که گاهی اموری را میبینیم و هر چی جستجو میکنیم سببی برای این امور نمییابیم. میفهمیم که این امور اتفاقا حاصل شده، بی سبب حاصل شده. توجه کنید تعبیر جلون هست یادم، این تعبیر داره سبب رو نفی میکنه، یعنی فاعل رو نفی میکنه. بحث ما در غایته، اشکال الان متوجه سبب شد نه متوجه غایت. این مستشکل اینطور میگه اموری رو در خارج میبینیم، هر چیز رو سجو میکنیم سبب وجود آورنده ی این امور رو نمیابیم، پس باید حکم کنیم که این امور اتفاقا حاصل شدن. اتفاقا یعنی بی سبب حاصل شدن. خب این اصلا ربطی وضع غایت نداره. این داره میگه اموری اتفاق افتادن سبب نداره. توجه کنید اتفاق در دو جا مطرح میشه، یه جا برای نفی سبب، یه جا برای نفی غایت. گاهی گفته میشود این امر اتفاقا حاصل شده، یعنی سبب نداشته، همینطور خود به خود پدید آمده. گاهی گفته میشود که اتفاقا حاصل شده، یعنی غایت نداره. این دو تا بحث مطرحند. ما الان میخوام این دو تا بحث رو به هم گره بزنیم، یکیش کنیم. دقت کنید تعبیری که الان عرض میکنم، سببی وجود ندارد که این امر اتفاق افتاده رو تعقیب کند و این امر اتفاق افتاده رو به عنوان غایت انتخاب کند. پس توجه کنید بی سبب بودن رو با این بیان به بی غایت بودن مبدل کردیم، یعنی بیان کردن مطلبی رو که این اشکال مناسب بحثمون باشه. اول مستشار اینطور گفت، گفت اموری رو میابیم که سببشون بعد از جستجو پیدا نمیشوند، معلوم میشه اینا سبب نداشتن. بعد ما اینطور میگیم پس سببی وجود نداشته که این امور اتفاقیه رو قصد کند، قصدن ارادی یا او قصدن طبیعی، بنابراین سببی وجود نداشته که این امور رو غایت کار خودش قرار دهد و این امور رو به عنوان غایت بر کار خودش مترتب کنه. سببی حرکت نکرده تا به اینجا برسه. این گنجی که ما بر اثر کندن چاه پیدا کردیم، فعل ما و حرکت ما منتهی به این نشده، یعنی غرض نداشتیم از اول و او رو تعقیب نمی کردیم. او بدون سبب درست شد، او بدون سبب درست شد و ما بهش بدون سبب رسیدیم. توجه میکنید که بحث رو دوتا بحث رو یکی کردم، یعنی نفی سبب رو جوری بیان کردم که نتیجهش نفی غایت بشه، اون وقت این اشکال مربوط به بحث ما میشه. ما در تمام این مباحث گاهی ملاحظه میکنید میریم سبب رو نفی میکنید، گاهی میریم غایت رو نفی میکنیم، هر دوش یکیه. فکر نکنید که ما از بحث بیرون رفتیم. اونجایی هم که داریم سبب رو نفی میکنیم در واقع منظورم اینه که غایت رو نفی کنیم، یا اون وقتی که داریم سبب رو اثبات میکنیم میخوام غایت رو اثبات کنیم. این دوتا بحث به هم ارتباط داره، ارتباطش همان عرض کردن. یه وقت شما میگید که این عمل که انجام شده سبب نداره، یه وقت میگید سببی نیست که بخواهد این عمل رو به عنوان غایت تعقیب کند. هر دو شکیه، منتها تعبیر فرق میکنه. یه بار تعبیرتون نشون میده که این عمل سبب فاعلی نداره، یه بار نشون میده سبب فاعلی نیست که این عمل رو غایت کار خودش گرفته باشد. این دومی الان مراد ماست، ولی گاهی تعبیر به اولی هم میکنه، زیرا که اولی هم این مراد ما رو افاده میکنه، منتها با توضیحی. و من ها شبهتون بخت و اتفاق و تقریر ها، تقریر این شبه این است که هاهنا، یعنی در جهان خارج اموریست اتفاقی. امور اتفاقی یعنی چی؟ یعنی لا سبب لها، امور اتفاقی که سببی براشون نیست. تا اینجا اشکال داره طوری مطرح میشه که به نظر میرسه رفتی به بحث ما نداره. یه تعدا الیها نشون میده که نه، اشکال مرتبط به بحث ماست. سببی برای این امور نیست که این سبب منتهی شود الیها، به این امور، تا این امور قایت باشن برای اون سبب، مترتب باشن برای اون سبب. این عبارت اخیر اشکال رو مرتبط کرد به بحث، یعنی بحث رو در قایت قرار داد نه در سبب فاعلی. پس عبارت اینطور شد، امور اتفاقی میابیم که براشون سببی نیست که این سبب بتواند به این امور اتفاقی منتهی شود تا نتیجه شود که این امور قایت این سبب و مترتب بر این سبب هم. سببی نداریم که این امور قایتشون باشد. پس در واقع برای امور اتفاقی قایت چیزی نیستند. عملی انجام شده و این قایت این عمل نبوده، بلکه اتفاقا بر این عمل مترتب شده. پس عمل بدون قایت انجام شده و اینی که مترتب شده این قایت نبوده، امر اتفاقی بوده. این خلاصه اشکال. مثال میخواد مثالشو و بعدم توضیحاتشو در آینده انشاءالله ذکر میکنیم تا به جوابشان بعدم برسیم. این مقدار بس الان کافیست، انشاءالله در دفتر سایه دست میکنیم.